أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آقایان اخباریین در رابطه با وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بدویه از نظر عقلی به دو دلیل استدلال کردن، یکی علم اجمالی و این که تمام شبهات اطراف علم اجمالی است و به مقتضای علم اجمالی یجب الاحتیاط، در حقیقت شبهه بدوی نداریم، همه شبهات، شبهات تحریمیه اطراف علم اجمالی است. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و علمای اصولیین عموماً معتقدند که خیر، این علم اجمالی ینحل بعد از اینکه طرق و امارات قائم شد به وسیله ما دل علی حرمته من الطرق و الامارات، ینحل علم اجمالی و دیگه اثر احتیاط رو ندارد. به چه بیان ینحل؟ بیانات مختلفی بود و گفتگوهایی و عرائضی که روزهای قبل مستوفا به عرض رسوندیم. دلیل دومی که آقایون اشاره کردن اصالت الحذر، عقل یستقل بالحذر فی الافعال الغیر الضروریه قبل الشرع. انسانی را که خدا را شناخت در مورد هر حرکتی قبل از اینکه دینی رو انتخاب کند، پیغمبری بیاید، اعتقاد به پیغمبری پیدا کند، دینی را از پیامبری بیاموزد قبل از شرع، خودش فکر میکنه خب حالا من که خدا دارم و این دنیا، خلقت این دنیا به وسیله خداست، چه کارهایی رو میتونم انجام بدم و چه کارهایی رو نمیتونم. اصل اولیه این است که هیچ کار نمیتونی، هر کاری، هر حرکتی نوع و تصرف در ملک خداوند، تو عبدی، عبد نیاز به اجازه داره، مقتضای عبودیت اینه که هیچ کاری رو نمیتونی انجام بدی، یا باید بگی حرامون تا وقتی که دلیل برات پیدا بشه بر حلیت، و یا لااقل من الوقف، نمیدونم حلال او حرام. این اصطلاحا اسمشو میذاریم اصالت الحذر قبل الشرع. بله، بعد وارد شرع که شدیم دلیل داریم بر حلیت یک کارهایی، دلیل داریم بر وجوب یک کارهایی، دلیل داریم بر استحباب یک کارهایی، بسیار خوب. اما اگر جای شک کردیم جایزون او غیر جایز، این اصل عقلی اولیه به ما میگوید نه، جایز نیست. یا یستقل بالحرمه یا لااقل من الوقف لا یستقل لا بالحرمت ولا بالاباحه. این اصل اولیه اینه. بله، این انسانی که عاقل و خداشناس شد و میدونه که بله، خودشو، وجود خودشو، همه موجودات و کل جهان لله تعالی، باید در هر حرکتیش اجازه داشته باشه از خدا، و تا وقتی نداره نمیتونه بگه جایزون علی. خب بنابراین چیزی را که لم یثبت من الشرع اباحته، حالا چه اباحه مستقله یا اباحه فل وجوب یا اباحه فل استحباب یا اباحه فل کراهه، اینا هر کدوم شد خب ثبته جواز فعلش، اما اونی که لم یثبت یبقا بر همون اصل عقلی من وجوب توقف او الاحتیاط، این بیان استدلال این آقا. این اصالت الحظر از اصطلاحاتی است که از قدیم در اصول مطرح بوده و البته شاید در اصول اهل تسنن قبل از شیعه. شیخ هم در رسائل در یه جاهایی بهش اشاره کرده و البته چون درست در یه جای خاصی بحث نشده و استدلالش بیان نشده، یه مقدار به عنوان یک بحث گمی به انسان باش برخورد میکنه. مثلا در صفحه آخر رسائل در بحث تعادل و تراجیح، آیا یجوز و ترجیح بالاصول و من جمله به اصالت الحظر، حالا رسیدیم به اونجا، یه روایت یدل علی الحرمه، یه روایت یدل علی الجواز، دوتایی متعارض همسان چنین چنان، آیا می شود ترجیح داد به موافقتهی لأصالت الحظر؟ اونجا شیخ این بحث را به این مناسبت مطرح کرده. البته در اینجا هم ضمن ادله اخباریین این بحث رو مطرح کرده و خب این طولانی بیان کرده جوابها رو. اصل اعتقاد اصالت الحظر مبتنی بر چیه و از چه پایه‌ای گرفته شده شیخ بهش اشاره نکرده، مرحوم آخوند بیانی ندارد. یه بیانی رو اشاره می کند نقلن از شیخ طوسی که انه شیخ طوسی اصالت الحظر را به این بیان مطرح کرده که مرحوم آخوند آخر کار اشاره میکنه، شیخ همون اول کار، که الاقدام علی ما لا یؤمن من المفسدت فیه کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده، چیزی که احتمال مفسده درش باشه، امن از مفسده نباشه، مثل اقدام بر کاری است که میدونی مفسده داره. اقدام بر کاری که میدونی مفسده داره که عقلا ممنون حرامون، اونی هم که لا یؤمن یعنی محتملش هم باشه همین جوره همین حکمو داره. این استدلال شیخ طوسی خب یه چیز کم و بیش رایجیه. حالا در لسان آقایون دیگه هم به یه بیان دیگری که قبلا مطرح شد، دفع ضرر محتمل واجبون، دفع ضرر مسلم ما یعلم فی المفسده، دفع ضرر محتمل چیه؟ ما لا یؤمن مفسدته، یعنی از ضررش در امان نیستی، اونم چه ما یعلم فی المفسده، دفع ضرر محتمل چه دفع ضرر مسلم، به این تعبیرات که حالا مرحوم آخوندم رو این دور میزنه قضیه رو. همین اندازه استدلال نقل شده در کلمات آقایون بر اصالت الحظر به این بیان مرحوم شیخ طوسی. ولی اونطوری که حالا در بعضی از اصول سابقین هست، در فصول کم و بیش هست، در قوانین هست این بحثا، اینا دیگه بعدها در کلمات شیخ اینا تنقیح شده، بحثایی که شسته رفته شده و دیگه مورد اعتنا نیست اینا رو دیگه حذفش کردن که انه از کلام. اساس استدلال مثلا اصولیین اهل سنت من باب الاخر اینه که بله یک بحث کنده ی حالت عرفانی وقتی که انسانی شد متدین و خدا رو شناخت و معنای خداشناسی این است کل اشیاء لله تعالی، چه خود وجود خودش و چه خارج از وجود خودش، همه لله تعالی. تصرف در ملک غیر یحتاج و الی اجازه، نمیشه در ملک غیر تصرف بدون اجازه کرد. من تصرف کنم در وجود خودم یه نوع حرکت، تصرف کنم در اشیاء دیگر، خوردن به اصطلاح تصرفات دیگر، اینا همه نیاز به اجازه داره. پس معنای این مطلب اینه الاصل و الحذر، این اصالت الحذر اساس و پایش از یک چنین بنای به اصطلاح شرح عرفانی که انما ناشی شده. خیلی خوب، حالا آقایون اخباریی میگن پس نتیجهش اینه که در هر فعلی که لم یثبت علی جوازه دلیل باید اجتناب کرد او توقف. مرحوم آقای آخون چند اشکال به این استدلال میکنه. اولا خود این مسئله اصالت الحضر حتی با این استدلالی که ما گفتیم مثلا مورد للکلام، بله میدونیم، یه عارف این چنینی میدونه این چنین، ولی در این حال از اون طرف هم آیات بسیار و بعد مقتضای خود به اصطلاح مباحث عقلی هم همچنین که همه اینا برای انسان خلق شده، همه اینا در اختیار اوست و برای انسان خلق شده، بنابراین اون اصل برداشته شده، انسان رو آزاد آفریده و هدیناه و نجدین با اراده آفریده افعال خودش رو انتخاب کنه، اگر این بود که اصلا حق انتخاب از اول نداشت. بله آقا، قول مشهور اصولیین همه این. خود این مسئله حالا ابتداعا میگیم خود مسئله اصالت الحضر یه اصلیست مورد اختلاف، این اصل مورد اختلاف رو نمیتونید دلیل در این مسئله قرار بدید. در یه مسئله مورد بحثی اگر بخواید استدلال کنید باید به یه مطلب مسلمی تمسک کنید، نقل کلام میکنیم از اینجا به اونجا. هذا اول. ثانیاً نه، فرض کنید اصل اولیه هم اصالت الحضر بود اما ابا اباه شرعیه ثابت شد، کل شیء لک حلال کل شیء طاهر رفع ما لا یعلمون، این ادله اومد اثبات کرد اباحه را، نه خداوند اجازه داده مگر در مواردی که ثبت حرمت او. تثبت الاباحه شرعا، بله میگید اون روایات معارض داره، نه نه نه، بحثای روایی که تموم کردیم، روایات اصالت الحلیه معارضی پیدا نکرد، روایات معارضش که روایات احتیاط اسمشو میذاشتیم دستبندی کردیم، روایات احتیاط، روایات توقف، روایات چنین و چنان دستبندی کردیم، نه هیچ کدومشون نتونست معارضه کنه با روایات براعت. فرضی ندونا گذاشتیم، بنابراین فرض کنید اینجا گفتید اصالت الحضر، خودتون میگید حتی تثبت الاباحه ثبت الاباحه، روایات و ادله اباحه حاکمون بر یک چنین اصلی. ثالثاً اگر اینجا قائل به توقف شدید نه قائل به احتیاط، از نظر اصالت الحضر گفتید فیجب الاحتیاط اول وقف، نتیجه از اصالت الحضر را توقف گرفتید، توقف به قاعده قبح قابل بیان برداشته میشه، قاعده قبح مقدمون علی، این سه جواب از اصالت الحضر به طور کلی. بله، بیایم سراغ حرف شیخ، شیخ طوسی: ان الاقدام على ما لا يؤمن من مفسدته کل اقدام على ما يعلم فيه المفسده. خیلی خوب، هر چیزی رو هم که احتمال بدم حرام باشه، فیه المفسده، اگه حرام باشه، اگه واقعا حرام باشه گتره نیست، فیه المفسده، بنابراین اگر امن از مفسده ندارم لا یجوز. مرحوم آقای آخوند اینجا میگن تحلیل کنی مفسده عل اقدام علا ما لا یؤمن المفسد فیه کل اقدام علا ما تعلم ما تعلم فیه المفسده. نه آقای شیخ دوستی، ما این حرف شما رو قبول نداریم، همین قاعدتونه. شما اینو در دلیل اصالت الحضر قرار میدید؟ نه، ما همینو قبول نداریم. در قضیه خوب عنایت کنید، قضیه حرمت، حالا یا موارد حکم حرمت، یه بس مفسده است یه بس ضرر، احتمال ضرر، یجب و دفع ضرر المحتمل، یه بحثه، مفسده یه بحث دیگر. بحث مفسده اهم از ضرره. در احکام شرعیه خیلی جا احتمال مفسده میدیم در حالی که ضرری نیست. بله، احکام تابع مصالح و مفاسده، مصلحت و مفسده، مصلحت در حلال و مفسده در حرام، ولی معناش یعنی این نیست که منفعت و ضرر. بله، بله، ضرر نیست، نه چه بسا فساد باشه اما ضرر نباشه، فساد هست اما ضرر نیست. حالا عرض میکنم مصالح و مفاسدی که مناطات احکامه غیر از قضیه منافع و مزاره، چه بسا انسان یه چیزیه که ضرر داره ولی میگه فیه المصلحه، فیه المصلحه، برای خاطر رسیدن به یک مصلحت ضرر رو تحمل میکنه. این هست یا نیست؟ ها؟ حالا اگه بخوای از اون مثالایی که تو بخوای دلت میخواد بزنم اون دیگه حالا بس. نه این در بسیاری از مصالح ضررون، جهاد مصلحت داره ولی کشته شدن و دست و پا مجروح شدن و اینا هم داره و خرج و هزینه و پول خرج کردن و امثال اینها، ولی مصلحت داره. ملاک حکم مصلحته، نه ملاک حکم ضرر. چه بسا ضررهای بسیاری رو تحمل میکند برای یک مصلحتی. بله آقا، اهم و مهم نیست، یک ماهیته، اهم و مهمش خود ضرر، ملاکش نیست، ملاکش مصلحته. مصلحت اون وقتی است که فایده بیشتری به اصطلاح یک آثار و عواقب بهتری داشته باشه. اونجا دیگه مصلحت نیست، همونجا میگه مصلحت نیست. بله، ولی مصلحت نیست در اونجا، منتوی میشه خود مصلحتش. بنابراین اولا مفسده محتمل در مشتبه به تعبیر آخون لیس بضرر غالبا ضرورت ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحکام ليست براجعه الى المنافع والمزار بل ربما یکون المصلحه فیما فیه الضرر والمفسده فیما فیه المنفعه. چه کاری منفعت داره ولی فیه المفسده، برای من نفع داره اما جامعه رو فاسد میکنه. بنابراین ولو قائل بشیم به وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده دفع مفسده محتمل رو توجیه نمی کنه، چون مساوی با ضرر نیست و از اون قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. بلکه در خود ضرر هم چه بسا نه، ضرر لیس دائما مما یجب التحرز، حتی ضرر مسلمم، بلکه چه بسا یجب ارتکابه در صورتی که اهم باشه، مساله اهم میبرش مترتب بشه، میره کار میکنه دستش پیره میبنده ضررون، ولی خب مصلحت اهمش مزد به اصطلاح زندگی است که به دستش میاد، اینو مرتکب میشه، این عقلایی است. بنابراین دفع ضرر محتمل هم به این معنا نه وجوبی نداره، ضرر خارجی. در رابطه با قاعده دفع ضرر محتمل سابقا در ذیل قضیه قبح عقاب بلا بیان اونجا مفصل بحث کردیم، مرحوم آخوندم اونجا اشاره کرد، اونجا هم گفتیم این قضیه دفع ضرر محتمل به جهات مختلفی مطرح می شود در جاهای متعدد. ضرر اگر ضرر اخروی محتمل باشد بله یجب دفعه، اما در شبهه این چنین نیست، چون ادله براءت احتمالشو برمی‌داره، حاکم علی. و اگر ضرر دنیوی محتمله بله، در هر فعلی که احتمال بدم حرام باشه احتمال میدم ضرر دنیوی را، ولی احتمال ضعیفی. این احتمال عند العقلا وقتی این فعل یه مصلحتی برای من داره به یه جهتی، و الا من که گتره که نمیخوام این فعل رو انجام بدم، پس یه مصلحتی درش میبینم. اینطور نیست که این ضررهای محتمل دنیوی مانع از این فعل بشه. در تمام افعالمون، در تمام حرکاتمون یه سلسله احتمالات ضرر هست، بل قد یکون و ضرر مسلمم هست، اما برای خاطر منافع دیگری ما اون ضررها رو مرتکب میشیم، زیر پا میگذاریم و اون فعل رو انجام میدیم. این استدلال اخباریین به اصالت الحق، پایه این اصل بیان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تقریبا یکسان در این مطلب. مرحوم آخوند هم همون حرف مرحوم شیخ را خلاصه گیری کرده، در کفایه و دستبندی کرده با یه تقدیم و تأخیر. مرحوم شیخ در همون اول کلامش اشاره میکنه به حرف شیخ طوسی و این قسمت زیل، مرحوم آخوند در آخر کلامش اینو اشاره میکنه. مطلب هم مطلب روشنیست، ولا مشاهد فیه ولا غبار علی، بنابراین دیگه بحثی در این قسمت نداریم. فتلخص این که لم یتم دلیل عقلی علی وجوب الاحتیاط، علم اجمالی که منحل شد، این دلیل مستقلم چیزی نیست که یتکل علی. این بحثا تمام. ذیل بحث میگن تنبیهاتون، بحث براءت در مقابل احتیاط اخباریین. حالا مرحوم شیخ انصاری تقسیم کرد صور اربعه مورد شک را، ناشی از فقدان نص، تعارض نص، این اجمال نص و یا شبهه موضوعی، دونه دونه بحث کرد، بعدم دونه دونه اقوال به اخباریین را، اینا هر کدوم، ولی مرحوم آخوند همه رو یک کاسه کرد، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، ناشی از فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، این همه شبهه موضوعی هم در میان اینها. ادله براءت یشمل همه این موارد را و در مقابلش دلیلی بر وجوب احتیاط پیدا نشد. فتلخص اطمینان بالبراءه و پایه‌ریزی روی این مطلب. ولی حالا تنبیهاتون همین براءتی را که سلمنا پذیرفتیم قبول کردیم، حالا یه خصوصیاتی یه توضیحاتی در این رابطه ها هست. اولین تنبیهی که مطرح می کنند با این تعبیر لاش به اصطلاح انما یجری اصالت البراء عقلا و شرعا فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها فان فیه لا مجال لها اصلا لورودهی علیها. هر مورد شبهی شک دارم واجبون املا، میگید اصالت البراءه. شک دارم حرامون املا، میگید اصالت البراءه. شبهه هم هست فرض اینه در مورد خودش بیان ندارم، اینش جز اساس اصله، اصل عقلیش اونجاییست که بیان نباشه، قبه قابلا بیان. اصل شریعش هم اینه که مالا تعلمون، و الا اگر در مورد خودش بیانی باشه، روایتی بگه حرامون، روایتی بگه واجبون، اینجا دیگه جای اصل نیست، این که روشنه، چون مورد برابه اصطلاح اصل نیست. این مورده، اینه، ولی یه چیز اضافه. اگر در مورد یک شکی اصل موضوعی داشتیم، اصلی که در موضوع جاری می شد و موضوع رو مبین می کنه، شک می کنم که ازدواج با این زن با من جا برای من جایز ام لا، از این جهت که آیا مثلا این نسبت رضایی با من دارد یا ندارد، شک، اصالت البراء جاری میشه. اما اگر اینجا اصل موضوعی داشتید، بگید اصل عدم حصول رضا و نسبت رضا، نوبت به اصالت البراء نمیرسن، ولو موافقه، نتیجه هر دوش حلیته، ولی اینجا جای اصالت البراء نیست. اصل موضوعی ولو کان حاکمن مقدم بر اصالت البراء است، اون موضوع رو روشن میکنه، در حقیقت حقیقتاً شما رو از شبهه، ولو به تعبد به اون اصل و دلیل، شما رو از شبهه در میاره، شبهه دیگه باقی نمیمانه. این رو تذکر میدن. مسئلتون قیاساتها معها، اصل مسئله مما لا اشکال فی، لا اشکاله، انما تجری البراء عقلا و شرعا، چه براءت عقلی چه شرعی، در اونجایی که اصل موضوعی نباشد هیچ گونه، مطلقا یعنی ولو کان موافقا لها، چه اصل موضوعی موافق چه اصل موضوعی مخالف، هیچ کدومشو نداشته باشه، اگر بود نوبت به اصل براءت نمیرسد. این مطلب در فقه موارد بسیاری داریم که نرسیده به اصل براءت، اصل موضوعی داریم. حالا گاهی اصل موضوعی موافقه، گاهی مخالف. اگر استصحاب زوجیت داشت، اگر این زن دیگری بود و حالا نمیدونم طلاق داده یا نداده، یجوز ازدواج معهویان شبه هست، بگو اصالت الحل کل شیئن لکه حلال، نه، استصحاب زوجیت او رو داره، این میگه نه لا یجوز لک، نمیتونی بگه اصالت البراء یا اصالت الحلیه. چه موضوعی موافق یا مخالف، دیگه جای اصالت البراء نیست. مرحوم شیخ علیه الرحمه اینجا که آمده، حالا ابتدای کار برای توضیح این مطلب یه مثال زده، اول میگه کمافی مثل المرأت المترددت بین الزوجت و الاجنبیه. یه زنی امشب تو تاریکی گرفتارش شدی، نمیدونی زن خودت یا دیگری، بگی کل شیء لک حلال. ها نه، اینجا اصالت و عدم زوجیه. بالاخره این الان هم اگر زن خودت باشه، این یه زمانی که نبوده. اصل عدم زوجیت، استصحاب عدم زوجیت نسبت به این جاری است. میگه الان هم کما این حکمو داره، لا یجوز، نوبت به براءت نمیرسه. بعد وارد این مثال میشه، و کذا المال المردد بین ملک نفسه و ملک غیره مع سبق ملک غیره علی. یه مالی الان اینجا تو خونه شما، نمیدونی مال خودته یا مال دیگری، اینجا اون وقت حالاتی داره. یه وقتی میدونی این مال قبلا، این کتاب، این دفتر مال زید بود، حالا اومده تو منزل من، چجور شده؟ به من بخشیده، خریدم از او، پس مال خود من الان یا نه مال غیره؟ بگم کل شیء لک حلال، میتونی تصرف کنی؟ نه، استصحاب میکنم ملکیت او را و عدم ملکیت خودم را. نمیشه آثار ملک خودم را برش مترتب کنم. بله آقا، قاعده ید. حالا ببینیم وقتی که میدونه قبلا مال دیگری بوده، آیا این یدم در اینجا حجته یا نه؟ حالا تا برسیم به اونجاش، براءت نمیتونه جاری بشه. بحث براءت، اگر علم داره که این قبلا مال دیگری بوده قطعا، حالا تو خونه من همون، نمیدونم به عنوان من یا نه، من خود یده من صفحه اینه که ببینم تو خونه منه یا نه، اصلا تو خونه هم نیست، تو بیابون برخورد کردم، تو کوچه برخورد کردم، که بحث یدم مطرح نیست. مرددم الان، اینو ازش خریدم و مال من شد یا نه، این عدم مالکیت من حالت سابقه داره، نوبت به براءت نمیرسد. به این مناسبت شیخ حالا فروع دیگرش هم مطرح کرده، اما اگر چنانچه نه، یه ملکیست تو این کوچه، هیچ سابقه که مال دیگری باشه ندارم، هیچ نمیدونم قبلا مال دیگری بوده یا نه، تا بتونم ملکیت دیگری را استصحاب کنم. شیخ اینجا میگه دو حالت پیدا میشه، اینی که الان بخوام درش تصرف کنم این اشکالی نداره، کل شیء لک حلال، میتونی درش تصرف کنی، استصحاب مالکیت غیر که نداره که، اما میتونم اینو برم بفروشم و در مقابلش به عنوان بی پول بگیرم. نه، اینو نمیتونم، برای اینکه بالاخره من مالکیه این که یه روزی نبودم، الان مالکشم یا نه شک دارم، استصحاب عدم مالکیت دارم. جواز و تصرف اصالت الاباحه میرسونه، ولی جواز البی چون بی مترتبون بر ملکیت، اصالت الاباحه این که کاری نداره با اصالت ملکیت. لا بیع الا فی ملکن، باید احراز کنی ملکیت را، استصحاب عدم ملکیت داری. اما تصرفاتی که مترتب بر ملکیت نباشد، میشود اونا را اجرا کرد. نه نه، ممکنه در اونها هم بگیم لا یجوز. تصرفات در این شیء لا یجوز، ولو تصرفاتی که مبتنی بر ملکیت نیست، فعلا این سنگ میخوام تو کوچه بذارم کنار روش بشینم، نمیدونم ملک دیگری هست یا نیست، سابقه از ملکیت دیگری ندارم، آیا یجوز که روی این سنگ بشینم؟ بخوام برم بفروشم این را پولیشو بگیرم، این مسلم لا یجوز. اما روی همین میتونم بیشینم در این حد تصرف کنم؟ نه، ممکنه بگیم در املاک، اون چی که مالون و ملک، یه قاعده عامه ثانویه داریم که لا یجوز التصرف الا من وجهه من حیث احله الله. در بعضی از روایات داریم لا یحل مال الا من حیث احله الله. خب من باید اینو احراز کنم که این من حیث احله الله هست یا نیست. این الان مالیت داره، این یه مالون من حیث احله الله، اون وقتیست که من مالک باشم یا مالکش به اجازه داده باشه و امثال اینها، به نحوی که شرعاً جایز التصرف بشه برای من. وقتی شک دارم لا یجوز این تصرف. اینجور بگیم. شیخ بعدم میگه این بحث کلیست. این بحث اگر دقت بفرمایید در عروه به مناسبت دیگری در بحث وضوع از مال، از آب مشتبه، از انهار کبار، از امثال این گونجاها، اونجاها وارد این مسئله میشن که در تصرف در اموال اصل عدم جواز است برخلاف سایر کارا. سایر کارا احل الله، نه اینجا لا یحل. یه اصل ثانوی داریم در مقابل اون اصول، یا نه اینو نداریم. و مبنى الوجهين ان اباحه التصرف هي المحتاجه الى السبب. اباحه سبب میخواد و تا وقتی سبب اباحه ثابت نشده جایز نیست، باید سبب اباحه ثابت بشود ولو بالاصل استصحابی چیزی داشته باشی. یا نه حرمت تصرف مترد نیاز به دلیل دارد بر ملک غیر، اگر ملک غیر باشه لا یجوز، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی ملک غیره الا باذنه، فما عدم ملک الغیر ولو بالاصل ینتفی الحرمه. همینقدر که این آیا ملکش هست دیگه هست یا نیست، اصل عدم ملکیتش نسبت دیگه، شاید مباحات اولیه است، این سنگیش که تصادفاً از کوه کنده شده و اینجا افتاده مثلا، یجوز التصرف. اینجا اون وقت یه بحث گسترده میاد بین این دو دسته روایات، لا یحل لعهد لا یحل مال الا من حیث احله الله، در مقابلش هم لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. اون لا یجوز مال مال غیرهیه. این دو روایت رو با هم چیکارش کنیم؟ مشابه این روایات، جمع بین این روایات. شیخ در اینجا به همین اندازه بیان میکنه و عبور میکنه. بله خودش مسئلتون فقهیه و معمولا این بحث مطرحه که در اموال میتونیم یک اصل ثانویه‌ای از این روایات استفاده کنیم، ولذا در اموال که نه اصالت الاحتیاط نه اصالت البراءه، اینا همه مقدمه توضیح. اصل مطلب، اگر در یک جایی که شبه هست و به ما انه شبه جای براءته، اصل موضوعی داشتیم که وضع این شبه رو معین می کرد. این زن از نظر زوجیت و عدم زوجیت الان شبهتون، پس جواز چنین و چنان شبهتون، اما اگر اصل آمد گفت زوجه نیست، شبه برطرف می شه. این اساس مسئله روشن. ولی بالمناسبه دو فرع فقهی در حقیقت در اینجا مطرح شده که میتونه به عنوان الگو برای انواع و اقسام فروعی مشابه اینا مطرح بشود. یکی بحث مرعه مشکوکه انها قرشی املا اذا رعد دم بعد الخمسین، آیا اینجا اصل موضوعی دارد یا ندارد؟ بله این مشکوکون که این حیز است و یحرم علیه کذا و کذا، ما باشیم و این شک، اولش بگیم براءت. اما آیا استصحاب داره؟ اصل یجری، اصل عدم قرشیت و امثال ذالک به این مناسبت مطرح شد. مسئله دوم اصالت و تزکیه و عدم تزکیه است. یه گوشتی که نمیدونم مزکا املا به ما و این گوشت الان مشکوک کن، بگیم براءت اصالت الهل کل شیء لک حلال یا نه اصل موضوعی دارد، اصل عدم تزکیه است فیحرم. این دوتا مسئله یکی از موارد و مصادیق این بحث عامه و به این مناسبت این دوتا مسئله در اصول مطرح شده که انشالله فردا مسئله اول المرأة التي رأت دم بعد 50